سوالتون من جواب بدم که این بوته، خب من که میگم 6 تا بوته در واقع
متر مربع
برای اوایل سال دوم هست که این بوته مقدار بزرگ میشه، حجم پیدا میکنه. خب
درسته.
اما قبل از اون چون گلدونهاش کوچیک‌تر میتونه با تراکم خیلی بالاتر، مثلا 50 تا در متر مربع کنار هم گذاشته بشه تا اون رشد نهایی رو در واقع تولید کرد. بعد از اون برای اینکه ما تولید میوه داشته باشیم توی یک متر مربع 6 تا بوته یا در واقع چون توی گلدون کشت میشه، کشت اولیه این در واقع توی گلدون هست، اما میتونیم به صورت باکس هم اینو تولید کنیم، یعنی که یه باکس درست کنیم در طول گلخونه.
بله.
یا عرض گلخونه به طول مثلا 50 متر 100 متر هر چقدر گلخونه هست، اما با یه فاصله مثلا 5 متر 10 متر این بستر رو با هم جدا بشه.
درسته.
و این رو در سال دوم میتونیم تراکم 6 تا در متر مربع استفاده کنیم. در سال اول خود گلخونه رو میشه برای استفاده از کارهای دیگه هم ازش استفاده کرد. چرا؟ چون تراکم بوته توی متر مربع توی یک سال اول خیلی بیشتره، یعنی اینکه شما میتونید 50 تا 70 تا در واقع
این تراکم بیشتر سایز میوه خود کوچیک‌تر نمی‌کنه آقای دکتر؟
ببینید نه، تو سال اول چون بوته کوچیکه،
درست،
یعنی تو گلدون‌های کوچیک با سایز کوچیک‌تر قرار داره.
بله.
بعد به مرور هر 3-4 ماه سایز گلدون رو عوض میکنن که در نهایت توی سایز گلدون بهش میگن گلدون سایز زباله، حدودا 10 لیتر حجم بستر میگیره و داخل اون کشت میشه که در هر متر مربع 6 تا در واقع بوته قرار داره. اما سایزهای کوچیک گلدون که حالا گلدونای 17 سطح 3 اینها هست قطر حدودا مثلا 10 سانت 15 سانت دارن و یا کوچیکتر حتی، و اینا تو متر مربع میتونه تعداد بالایی رو در واقع نگهداری کنن تو گلخونه. از فضای مابقی فضای گلخونه میتونن برای کشت حالا فصلی یه سری از گیاهای دیگه استفاده کنن تا در نهایت بعد از سال دوم اینها رو با فاصله 35 سانت قرار بدن که اون 6 تا در متر مربع رو داشته باشن.
بله.
در نکاتی که تولید کننده باید در واقع
آقای دکتر اجازه بدید که در بخش سوم با این نکات در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم فرمایشات شما قطعا مورد استفاده شنوندگان عزیز، باغداران محترم و گلخانه‌داران ارجمند قرار میگیره و من تقاضا میکنم از همه اونهایی که الان این برنامه رو میشنون حتما به شماره پیامک 3036-37 پیامک ارسال بکنن و سوالات خودشون رو در مورد تولید آناناس یا در مورد موضوعات دیگه‌ای که در حوزه باغبانی مورد توجه هست با دست‌اندرکاران برنامه در میون بگذارن. بریم یه بخشی رو باز بشنویم و برگردیم، در خدمت آقای دکتر خلج خواهیم بود و بخش پایانی گفتگومون در رابطه با چالش‌هایی که تولید و کشت آناناس داره و آفت‌ها و بقیه هست. که شما شنوندگان عزیز میدونید ما در برنامه شاخه های طلایی افراد موفق و پیشرو در زمینه تولید محصولات مختلف کشاورزی، باغداران تلاشگر و کشاورزان زحمتکشی که به هر حال موفقیت های مکرری رو در بخش تولید محصولات کشاورزی به دست آوردن رو خدمت شما معرفی میکنیم و از راهنمایی هاشون برای شما شنونده های عزیز و باغداران محترم استفاده میکنیم. امروز هم قرار هست به استان گلستان بریم و با توجه به اینکه موضوع برنامه در رابطه با تولید و کشت آناناسه با یکی از در واقع افرادی که در این زمینه پیشرو هستند گفتگو بکنیم. آقای دکتر امیر مقصودلو از تولید کنندگان و فعالان حوزه تولید آناناس هستند که من خدمتشون سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چند ساله در زمینه تولید آناناس فعالیت میکنید در استان گلستان؟
اصلا کلدن که بس تولید گلخونه در استان گلستان بس نوپایی هست، اما
بله.
یک گلخونه نوپا داریم و استارتش رو قرار شد که با این محصول شروع بکنیم.
احسنت.
یعنی افتتاح این گلخونه تازه امسال بوده و حالا ما از پارسا مقدمات کشت رو فراهم کردیم و از امسال استارت کشت رو زدیم. انشالله با امید خدا ببینیم چی میشه دیگه در خدمت.
حتما موفق خواهید بود آقای دکتر مقصودلو. زمانی که میخوان افراد و باغداران یا اونهایی که گلخونه دارن میخوان شروع کنن، هزاران محصول هستش که الان توی بورس و تو بازار شاخصه و میرن سری سراغ اون. چی شد که شما آناناس رو انتخاب کردید؟ چه مزیتی به نظر شما داره؟
والا من خودم از اول خب دوست داشتم همیشه کار متفاوت انجام میشه، حالا به سود و زیان زیاد کار نداشتم و وقتی با کارشناس این زمینه مطرح کردم قضیه رو و اونا به من پیشنهاد کشت آناناس رو دادن که به صورت پایلوت در پژوهشکده معلات انجام شده و به نتیجه رسیده بودن و به من پیشنهاد کردن که شما این کشت رو انجام بدین و خب حمایتم از این از طرف مؤسسه شد و جناب دکتر شفیعی، دکتر خلج و دیگر عزیزان ما راهنمایی کردن که این کار رو فعلا انجام بدیم.
بله.
شکر خدا تا الان که خوب بوده انشاءالله، چون یک کشتی هست که به زود به محصول نخواهیم رسید. ما پیشبینی مدت زمان 18 ماه تا 2 ساله رو داریم که بتونیم به محصول برسیم انشاءالله که با کمک کارشناسای عزیز ما
یه محصول خوب بدید به بازار انشالله.
بله.
یه تولید خوب و ارزشمند. چقدر سرمایه گذاری کردین؟
والا با خود گلخونه حدوداً شاید بالا بر 10 میلیارد.
10 میلیارد. مساحت گلخونه چقدره؟
مساحت گلخونه 1.5 هکتار.
پیش بینی برآورد تولیدتون چقدر خواهد بود؟
والا برآورد که تو جهت اوضاع اقتصادی مملکت نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد، ولی خب اون توجیه اقتصادی که به ما کردن احتمالاً نتیجه خوبی خواهیم داشت
انشالله. غیر از موارد مشورتی که دوستان در مؤسسات مختلف به شما دادند از لحاظ سرمایه در گردشی، نمیدونم تحصیلات ابتدایی، کمکتون کرد دولت؟
اول ما چون قبل از اینکه ما کار گلخونه انجام بدیم هدف اون کشت سبزی و طیفی بود.
درسته.
به مرور که وارد قضیه شدیم ما شیفت کردیم به سمت محصولات گرمسیری.
بله.
و بله تا جایی میشد هم جهاد کشاورزی هستون هم بانک کشاورزی تحصیلات لازم رو فراهم کردن و یه مدارم خودمون گذاشتیم، چون ما کلن شیفت کردیم و این محصولی که پرخرش هست در زمین اولیه.
بله.
اون انتخاب کردیم، مقدار خیلی زیاده مثل همه شخصی گذاشته شده.
خود گرگان فعالیت میکنید یا شهرستانه دیگه؟ یکی از شهرستانه استان گلستان هستید؟
خود گرگان هست.
خود گرگان هستید و خب این باز در واقع مرکز استان بودن خودش کمک میکنه تو بحث تأمین برخی از نیازها، پیگیری ها و بله. اتفاقاتی که میخواد بیفته برای بله. تولید این محصول بله. در این چند سال
این وضعی که شما فرمودید درست، ولی خب ما یک مشکل دیگه هم داریم که گفتم این صنعت نوپا هست، گلخونه هم ساخت گلخونه
بله.
همین که تجهیزات لازم لوازمی که نیاز هست ما همش داریم از تهران یا شهرستانهای دیگه تهیه میکنیم. انشاءالله که این بحث این کشت گلخونی در استانم رونق پیدا کنه و این تسهیلات و تجهیزاتی که لازمه برای نگهداری یک گلخونه ما در کنار کارمون داشته باشیم.
تو نهادها که مشکل ندارید الان؟
نه بقیه چیزا مشکل نداریم.
این الان فقط همون تجهیزات هست و اینکه این کشت یک کشت نوپاست.
بله دقیقا.
خودتون توصیه میکنید به شنوندگانی که دارن صدای شما رو میشنون، گلخونه داره که در سراسر کشور هستن، ورود بکنن به این قضیه و این تولید؟
والا من نمیتونم الان دقیقا بگم، شاید مثلا سال دیگه این موقع من بتونم دقیقا راهنمایی بکنم، چون خودمونم میدونی که ما هم به
شروع
کردیم پایلوت. بله داریم انشالله، چون بحث آب و هوا و اقلیم هم در این قضیه گرفتن محصول از آناناس هم خیلی مهمه. انشالله حالا ما داریم سعی میکنیم به اون نتیجه برسیم و انشالله. اگر به نتیجه برسیم انشالله که خوشحال هم خواهیم شد که بقیه همکارم
انشالله. من امیدوارم که در واقع گلخانه داران عزیز کشورمون با بررسی و مطالعه دقیق در مورد تولید محصولات متنوع، حالا چه آناناس چه سایر محصولات، بر اساس نیاز منطقهشون و نیاز کشور برن سمت تولیدی که هم برای خودشون مقرون به صرفه باشه و هم برای اقتصاد کشور بتونه اثرات مطلوبی رو به دنبال داشته باشه، کمک بکنه تا این محصول جا بیفته توی کشور و مورد استفاده بیشتری هم قرار بگیره، مزایای خوبی هم داره.
هر کسب و کاری که شروع میشه باید بازار هم یعنی به سنجیده بشه،
بله رصد بشه،
کسب و کار باید توسعه پیدا بکنه، قرار باشه درجه بزنه، اون نمیتونه بازار خوبی ایجاد بکنه، نمیتونه برای مردم هم سودده بشه، چون در این مجموعه ها معمولا عده زیاد مشغول کار میشن و این کارآفرینی خودش باعث رونق چرخه اقتصاد کشور.
حتما همینطور. آقای دکتر مقصود رو به فکر بازار باشید دیگه از همین الان دیگه.
حتما ما هستیم، انشالله که مسئولین هم کمک کنن
انشالله.
که در بحث این قضیه هم ما موفق.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که در کسب و کارتون و کاری که به تازگی شروع کردید موفق باشید و ما شاهد پیشرفت و موفقیت شما باشیم.
ممنون از برنامه خوبه.
خواهش میکنم، خدا
تشکر. خدا
از شما دعوت میکنم ادامه برنامه شاخهای طلایی رو بشنوید. شما شنونده برنامه شاخهای طلایی هستید. ممنون از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. ما داریم همچنان با آقای دکتر محمدعلی خلج، عضو هیئت علمی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی گفتگو می‌کنیم در رابطه با کشت و تولید آناناس. در رابطه با مزیت‌هاش صحبت کردیم، روش‌های کشت و نکات بسیار ارزشمندی که آقای دکتر فرمودند و میتونید رعایت بکنید، دقت بکنید. اگر تصمیم دارید که یک کار خوب با ارزش افزوده بالا انجام بدید در گلخونه هاتون یا حتی اگر زمین زراعی با خاک اسیدی دارید در شمال کشور، میتونید از این توصیه ها استفاده بکنید. اگر هم تا اینجای برنامه رو نشنیدین و تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو، آرشیوش رو بشنوید و از راهنمایی‌های دکتر خلج استفاده بکنید. آقای دکتر خلج، خیلی ممنون از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید. در بخش سوم خدمتتون هستیم. می‌خوایم بریم سراغ موانع و چالش‌هایی که وجود داره در رابطه با کشت آناناس. چه آفت‌هایی می‌تونه تهدید کنه آناناس رو در گلخونه‌ها یا در مزارع؟
بله. راجع به آفات در واقع این گیاه مثل گیاهای دیگه، آفات‌های در واقع مختلفی میتونه حمله کنه برای در واقع استفاده از این گیاه به عنوان مصرف خوراکی. ببینید، آفت اصلی این در واقع آناناس میتونه شپشک آردالود باشه، میتونه تریفس باشه و کنه، که در واقع با مدیریت در واقع بهداشت و مدیریت تلفیقی آفات میشه هم پیشگیری کرد و هم در واقع حفاظت کرد از بوته‌های آناناس از آفاتی که وجود دارن، که در واقع مبارزه با این آفات خیلی سخت نیست برای آناناس. البته آناناس گیاه بسیار مقاومی هست و این آفات معمولا دنبال گیاه‌هایی هستن که ساقه یا برگ خیلی نازل یا تردی دارن، مثلا سبزیجات که ساقه‌های ترد یا برگ تردی دارن. اینها ساقه‌هاشون به دلیل اینکه از خانواده کراسولاسه و کاکتوس‌ها هستن، برگ‌های خیلی ضخیمی دارن و آفات کمتر به اینها در واقع حمله می‌کنه.
درسته، بسیار هم عالی. ما تو بخش قبلی صحبت در رابطه با توصیه‌های عمومی مونده بود، می‌خوام این توصیه‌های عمومی رو آقای دکتر بفرمایید که برای استفاده بکنیم، بعد بریم سراغ علف‌های هرس.
ببینید، توصیه عمومی که واسه این گیاه قابل ذکر هست، اول این که همونطوری که گفتم خاک اسیدی رو میپسنده، یعنی آبیاری که در واقع برای این گیاه استفاده میشه حتما باید پی اچ یا اسیدیتی این آب یا محلول غذایی تنظیم بشه برای پی اچ 5.5 تا حد اکثر 6. یعنی هیچ آبی رو بدون تنظیم پی اچ به این گیاه ندن، چرا که باعث میشه جذب عناصر غذایی کاهش پیدا کنه و اون عملکردی که مد نظر این گیاه است بهش نرسید.
بله.
بحث بعدی بحث در واقع همون مبارزه با آفات هست که پیشنهاد میشه از توریای ضد حشره در قسمت‌های پنجره‌های گلخونه استفاده بشه.
بله.
تا آفات داخل گلخونه نیان و حالا استفاده از سموم به قول معروف خودش از لحاظ اقتصادی یه هزینه‌ای برای تولید کننده اعمال میکنه و در واقع دمای گلخونه رو حتما اونقدر که سرما اذیت میکنه در واقع آناناس رو گرما اذیت نمیکنه، گرما و نور در واقع مناسب رو میشه توی تابستان با سایبان تنظیم کرد.
بله.
باید توی پاییز و زمستان مراقب در واقع سرما بود که سرمای زیر 10 درجه باعث خسارت‌های سرمازدگی میشه برای این گیاه، بنابراین باید تو فصل پاییز زمستان از سیستم‌های گرمایشی استفاده بکنن.
درسته.
یه نکته خیلی مهمی که توی پاییز و زمستان وجود داره، چون گیاه آناناس حالت کاسه‌ای داره، در واقع از توغه برگاش رشد میکنه، وسط این بوته حالت چاله مانند داره که از داخل اون چاله مانند میوه ساقه میوه دهنده بیرون میاد. تو پاییز و زمستان اگر آب پاشی با شلنگ یا با آب پاش باشه و آب وارد در واقع این چاله بشه و بمونه، باعث پوسیدگی جوانه انتهایی میشه. جوانه
اصلا فکر کنم آبیاریش اصلا باید یه جوری قطره‌ای باشه اگر اشتباه نکنم.
دقیقاً. اگر آبیاری که بتونه قطره‌ای باشه، یعنی با سیستم تیپ باشه، که خیلی عالیه. اما بعضیا برای اینکه یه رطوبتی به گیاه بدن و یا یه خنکی به گیاه بدن، در واقع میان با شلنگ یا آب پاشی میکنن و بعضا دیده شده که این جوانه گل در واقع پوسیده و شما در واقع از این گیاه میوه دیگه نمیتونید بگیرید. برای این موضوع هم باید مد نظر باشه.
کوددهی رو هم بگید چون خیلی مهمه. برای آناناس تا اونجا که حالا با اون فضای تولیدیش من فکر کنم نیتروژن و پتاسیم و آهن رو بیشتر نیاز داشته باشه تا حالا فسفر و کلسیم و چیزایی دیگه.
ببینید کلن گیاهایی که تو کشت هیدروپونیک هستن، به خصوص حالا آناناس، تمام عناصر غذایی ضروری رو ما باید به صورت محلول غذایی برای این گیاه فراهم کنیم. دقیقا
توی
کشت هیدروپونیک که ما 17 تا عنصر غذایی ضروری داریم.
درسته.
از نیتروژن، پتاسیم، فسفر، منگنز، آهن، بر، روی، مس، حالا کربن و هیدروژن، اکسیژن که از هوا و آب تامین میشه و اینها رو باید به صورت محلول غذایی با استفاده از کودهای مختلف برای این گیاه فراهم کنیم تا گیاه بتونه اون رشد خودش رو داشته باشه. بنابراین توی هر بار آبیاری باید ما این محلول غذایی رو درست کنیم و به گیاه بدیم.
بسیار عالی. من داشتم مطالعه میکردم موضوع کشت آناناس رو، دیدم حتی این در واقع شکل ارائه این کودها و دادن این کودها به گیاه کاملا فرق کنه. مثلا نوشته بود که فسفر و کلسیم موقع بستر خاکی به صورت نواری در واقع استفاده میشه موقع تهیه بستر خاکی در گیاه، مثلا پتاسیم رو قبل از کاش در خاک اعمال میکنن، بعد کاش باز چیزهای دیگه ای هست، بعد مثلا اسپری روی شاخ و برگ مثلا پتاسیم. یعنی نوع ارائه این محلول ها کاملا متفاوته. من فکر میکنم کشاورزان و باغداران عزیز میتونن با بررسی و مطالعه بیشتر به این نکات مهم برسن. آقای دکتر، مرکز شما مشاوره میده در زمینه کشت آناناس به باغدارانی که بخوان؟
بله بله، در واقع مرکز ما به اولی و تنها مرکزیه که از 0 تا 100 در واقع این گیاه رو داشته و میتونه در واقع از 0 تا 100 این کار رو مشاوره بده برای تولیدکننده های محترم، چه از لحاظ تغذیه، از لحاظ آفات و بیماری ها و در واقع تولید نهایی میوه.
و تامین نهاده ها هم همون به صورت عادی انجام میشه یا نه باید از جای خاصی تهیه بشه اینا؟
بله، اگر کسی خواست میتونه تقاضاشو به پژوهشکده بده و با در واقع انعقاد قرارداد ما میتونیم در واقع گیاهشوهای آناناس رو براشون تامین کنیم و ارسال کنیم.
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر خلج از فرمایشات و راهنمایی هاتون، ممنون. امیدوارم که این نکاتی که مطرح کردید مورد توجه باغداران و گلخانه‌داران عزیز قرار بگیره و ما شاهد رونق تولید آناناس در کشور باشیم، واردات این محصول کاهش پیدا کنه و طبیعتاً قیمتش در بازار بیاد پایین تا همه مردم بتونن از این میوه خوشمزه استفاده بکنن که خب هم به صورت تازه خوری مصرف میشه و ما هم دیدیم که در بحث فراوریش تو به صورت کمپوت هم مورد استفاده قرار میگیره. ممنونم از شما دکتر خلج که با برنامه شاخهای طلای همراه بودید. براتون از این موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خیلی ممنونم از اینکه با برنامه امروز همراه بودید. امیدوارم نکاتی که مطرح شد و مسائلی که کارشناس محترم برنامه مطرح کردن مورد استفاده شما قرار بگیره. برید سراغ مطالعه بیشتر در مورد تولید آناناس در کشور در گلخونه هاتون و انشالله شاهد رشد و رونق تولید آناناس در کشور باشیم تا همونجوری که قبلا هم عرض کردم واردات این محصول کاهش پیدا بکنه و ارزی که از کشور برای واردات این محصول خارج میشه صرف توسعه اقتصاد کشاورزی کشور عزیزمون ایران بشه. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های شاخهای طلایی که باز تولید و کشت یک محصول دیگر رو بررسی کنیم و به صورت علمی و تخصصی با شما در میون بگذاریم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق باشید. خدایا رو نگه دارید.
ماه ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین.
شهر ما شهر خدا شد، با حسین از همه دل می‌کنی الا حسین.
بار بکشایی اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست، تا قیامت کربلا ماتم سراست، حضرت مهدی صاحب عصاست.
میدونید مردم کوفه بابامو چگونه کشتن؟ انا ابن من قتله به سیف و سنانه و الحدیده و الحجارته و الخشبه و العصا، هر که هر چی داشت.
گریه اگر کنم همین بهر تو گریه می کنم.
فرا رسیدن ماه محرم را تسلیت عرض می کنیم.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و در روزهای سخت بیماری، همراه با مراسم شیرخوارگان حسینی به باب الحوائج حضرت علی اصغر توسل می‌جوییم. اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد ماه ساعت 10 صبح برای توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام با شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیما همراه شوید.
لا 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 گل بابا دستاتو آوردی بالا، چی گفتی به آسمون که سرت به موی بند؟ حالا لا 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 گل بابا دستاتو آوردی والا، چی گفتی به آسمون که سرت به موی بند؟ حالا
هر خانه یک حسینیه.
عزاداری هامون مورد قبول حق تعالی و آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام قرار گرفته شده باشه انشاءالله. التماس دعا داریم از همه شما شنونده های نازنین. همونطور که میدونید مراسم شیرخوارگان حسینی طبق روال هر ساله در اولین جمعه ماه محرم برگزار میشه. رأس ساعت 10 این مراسم برگزار خواهد شد، اما امسال روالش خیلی متفاوته. شما عزیزان میتونید از طریق رادیو و تلویزیون همراهی بفرمایید این مراسم رو. انشاءالله بتونید توی خونتون به عنوان یک حسینیه این مراسم رو به نحو شایسته برگزار بکنید و برای همه کسانی که ملتمس به دعا هستند هم در لحظه های دل شکستنتون دعا بفرمایید.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و در روزهای سخت بیماری، همراه با مراسم شیرخوارگان حسینی به باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام توسل می‌جویی.
خاک ای قنچه نشکفت پر پر.
اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد ماه ساعت 10 صبح برای توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام با شبکه های سراسری و استانی صدا و سیما همراه باشید.
هر خانه یک
حسینی.
هشتگ خبر.
ساعت 10 امروز 20